اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن دی سی و 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. رویا زمانی هستم و برنامه صبحگاهی امروز پنجم حمل سال 1396 هجری شمسی را که مطابق به شام 24 مارچ سال 2017 در امریکا می شود با امید این که روز خوش را داشته باشین با مشروع خبرها آغاز می کنم. ماموریت نیروهای حمایت قاطع در افغانستان ادعای طالبان را مبنی بر تصرف ولسوالی سنگین ولایت هلمند رد کرده و میگویند که هنوز هم این ولسوالی در کنترل نیروهای امنیتی افغان است. قمندانی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان با پخش بیانیه گفته است که نیروهای افغان با حمایت هوایی نیروهای حمایت قاطع مرکز قمندانی ولسوالی سنگین را از مکان سابق آن با فاصله 2 کیلومتری به طرف جنوب مرکز ولسوالی انتقال دادند. یک محکمه مبارزه با دهشت افغانی در پاکستان 3 وبلاگ نویس آنلاین را در یک اداره فدرال آن کشور بازداشت کرده تا اتهام توهین به مقدسات علیه آنان بررسی شده و به طور رسمی محاکمه و یا مجازات شوند. اداره تحقیقات فدرال پاکستان و یا FIA در اوایل این هفته به عنوان بخش از سرکوب مداوم آنان که در نوشتن مطالب ضد اسلامی در رسانه‌های اجتماعی مظنون می‌باشند، این 3 وبلاگ نویس پاکستانی را دستگیر کرد. قوانین ضد توهین به مقدسات در پاکستان به شمول توهین به پیامبر اسلام، مرگ و یا هم حبس ابد را حکم می‌کند، گرچه تا حال هیچ فردی به این جرم در آن کشور مجازات نشده است. این سرکوبی ها بعد از حکم نواز شریف صدر اعظم پاکستان آغاز شد که دستور داده بود تا اقدامات فوری و جدی را علیه پاکستانی های اتخاذ کنند که مطالب ضد اسلامی را آنلاین پست می کنند. در ادامه خبرها، طرح بیمه صحی رئیس جمهور ترامپ برای جاگزینی بیمه صحی موسوم به مراقبت‌های صحی اوباما به دلیل نبود حمایت کافی نمایندگان عصر جمعه از دستور کار مجلس نمایندگان ایالات متحده خارج شد. پس از آن که معلوم شد که 218 رای لازم در میان جمهوری خواهان وجود ندارد، پال راین، رئیس مجلس نمایندگان و رئیس جمهور ترامپ برای از دستور کار خارج کردن این طرح پیشنهادی صحی به توافق رسیدند. این در حالی است که پال راین روز گذشته با خوشبینی اعلام کرده بود که نمایندگان روز جمعه به طرح جاگزینی بیمه مراقبت‌های صحی اوباما رای خواهند داد. جمهوری خواهان می گویند که با ادامه اجرای مراقبت صحی اوباما، هزینه بیمه صحی برای پوشش افراد کم درآمد به صورت چشمگیر افزایش سرسام آور خواهد داشت. آقای ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود وعده داده بود که بیمه صحی ارائه شده توسط باراک اوباما را لغو می کند و لایحه تازه صحی جاگزین آن شود. امریکا یک از محدود کشورهای صنعتی جهان است که بیمه صحی همگانی ندارد و افراد باید بر اساس قانون بیمه صحی اوباما و بر حسب توان مالی خود بیمه صحی تهیه کنند و در غیر این صورت جریمه خواهند شد. مقامات ایالات متحده امریکا می گویند که رکس تیلرسن وزیر خارجه این کشور با وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو هفته آینده ملاقات خواهد کرد. این اظهارات مقامات امریکایی بعد از آن بیان می شود که تصمیم اولیه آقای تیلرسن برای عدم اشتراک در کنفرانس پلان شده وزرای خارجه ناتو در ماه اپریل مورد انتقاد شدید قرار گرفت. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که آقای تیلرسن با اعضای کشورهای عضو پیمان ناتو به تاریخ 31 مارچ در بروکسل ملاقات میکند. قبل بر این وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو قرار بود که به تاریخ 5 و 6 اپریل در بروکسل گرد هم بیایند. در اوایل این هفته عدم ملاقات پلان شده تیلرسن با وزرای خارجه ناتو ناراحتی های را در بین کشورهای اروپایی در مورد تعهدات دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در قبال ناتو ایجاد کرده است. یک مقام عراقی به صدای امریکا گفته است در حالی که درگیری میان نیروهای عراقی و تندروان گروه دولت اسلامی در شهر موصل شدت گرفته است، جنگجویان دولت اسلامی روش های تازه را برای حمله های انتحاری اختیار کردند تا شمار زیادی از غیر نظامیان از بین رود. بر اساس گفته های این مقامات در صحنه جنگ، شبه نظامیان گروه دولت اسلامی عمدتاً با استفاده از کمربندهای پر از مواد منفجره پیشرفت های دشمن را متوقف می سازند. همچنان در شهر موسل و اطراف آن جنگجویان داعش موتورهای مملو از بمب‌های ساخت خانه را در مقابل نیروهای عراقی انفجار می‌دهند. نیروهای محلی تحت حمایت ایالات متحده در سوریه که علیه داعش می‌جنگند روز جمعه توانستند به یک طرف بند تشرین در سوریه دست یابند. این یکی از بزرگترین دستاوردهای آنان در عقب راندن داعش از شهر رقه به شمار می‌رود. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای دموکراتیک سوریه که متحد شبه نظامیان عرب و کردها است با حمایت ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده در ورودی بند تشرین با داعش می جنگد. بند تشرین بزرگترین بند بر رود فرات است و یک از محدود معابر باقی مانده بین دو سوی فرات پس از ویرانی بسیاری از پلها در جریان درگیری است. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه به اتفاق آرا قطعنامه ای را تصویب کرد که بر اساس آن تخریب غیر قانونی میراث‌های فرهنگی محکوم شده و به گروه‌های افراطی داعش، القاعده و سایر گروه‌های مشابه هشدار داده شده که چنین حملات جنایت جنگی محسوب می‌شود. این قطعنامه اقدامات قبلی که بیشتر تنها محدود به قاچاق میراث فرهنگی و فروش آن برای حمایت از دهشت افغانان بود را گسترش داده و بر عراق و سوریه تمرکز دارد که اماکن باستانیشان از جمله شهر باستانی پالمیرا بیش از هر جای دیگر هدف تخریب داعش قرار گرفته است. قطعنامه جدید نه تنها داعش و القاعده و همکارانش را هدف قرار داده، بلکه تمامی طرفهایی که در چنین معاملات مداخله داشته باشند را شامل می شود. این قطعنامه خواستار تعقیب قانونی کسانی می شود که مسئول حمله به اماکن تاریخی و ساختمان‌های مذهبی، تحصیلی، هنری و علمی هستند و در عین حال کسانی که مجریان هجوم، غارت و قاچاق اشیاء مسروقه هستند را نیز مسئول می دانند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرها که تقدیم شما شد و حالا ژیلا سمی با تقدیم گزارش های این بخش خبری.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سلام شنوندگان عزیز، جیلا سمی هستم و در این بخش میزبان برنامه می باشم. اولین گزارش ما از افغانستان است. نیاز بی بی خانم است که 6 پسرش را داعش در ننگرهار کشته، ولی به بیوه های فامیل خود او توصیه کرده که جنگ با داعش بالایشان فرض است. این خانم اکنون سرپرست 45 عضو فامیلش می باشه. زیار رحمان اسرت از ننگرهار در مورد گزارش می ده.
زما کند ننگین دیدی دامی والا وسیعت کلیدی چه بچه جهات پس یوازی سلام نده پرز پر خزون پرزی.
این خانم نیاز بی بی نام دارد، بیش از 60 سال عمر دارد و باشنده منطقه سید احمد خیر و رسولی کوتی ننگرهار است. نیاز بی بی از جمله نخستین کسانی است که مدت 2 سال قبل در کود در برابر داعش با سلاح‌های دست‌داشته‌شان همراه با پسران خود دست به خیزش مسلحانه زده و با داعش جنگیدند. او اکنون سرپرستی یک خانواده بزرگ را عهده دار است که 6 خانم بیوه و 45 یتیم شامل آن است. خانم نیاز بی بی میگوید 9 پسر داشت که 6 آن را داعش در جریان خیزش‌های مردمی در کود کشته و حتی یک پسرش را سر بریدند. با قول از او اکنون 2 پسرش در صفوف خیزش های مردمی در کوت مصروفند و زندگی آنها خوفی ندارد. اما پسر سومش که با وی در خانه بسر می برد، از مدت 1 سال به این طرف هنوز از بیمی داعش از خانه بیرون نشده است.
پک زمانی رلویش دو یاوی خویست دیم نخویست توی سر مولی و اخوامی بی سر خخ کرید.
6 پسرم را به من کشتند. یک تن آنها را حتی سر بریدند و سرش را با خود برده بودند. من آن را بی سر دفن کردم. 5 پسر دیگرم را در شهر کشتند. 45 یتیم به من مانده است. 6 خانه بیواز پسران برای ماندن. مشکلات اجتماعی است. گدایگری هم نمیتوان کرد. این پیرزن بالای بیواهای فامیلش صدا می کند، می گوید در برابر داعش بجنگن و این مبارزه شان جهاد است.
دم می ویلی دی چه در افغانستان پا پاک خبری بچه و مدل دیتی شده ندی بخلی چه خبر پیدا.
این را گفتم که بالای خاک مقدس افغانستان خود را فدا می کنیم و فرزندان و بیواهای خود گفتیم که شیر پاک خود را برای تان نمی بخشم که بالای خاک مقدس خود همت نکنید، خود را شما نیز شهید کنید. و بیواهای خود گفتیم که جهاد تنها بالای مردان فرض نیست، بالای زنان نیز فرض است. پس دست بالا کنید، ذریعه داس و چاقو و چوب حمله کنید بالای داعش. با گفته این خانم، گروه داعش هیچ چیزی را در منزلش برایشان باقی نمانده است و اکنون زیر خیمه به سر میبرند و با هشدار گرسنگی روبروند. خانم نیازبیبی از دولت میخواهد که برای مسئولیتشان و تعلیم نواساهایش جای مناسب برایشان کمک کند.
ما حکومت نداده دیگر چیز مال دست زیر راکی مال کور راکی.
از حکومت خواستیم این است که برایم چنین جایی بدهد، خانه بدهد که این نواساهایم که خردسال هستند، دختران هستند، دور از تعلیم بزرگ می شوند. اینها باید تعلیم کنند و این یتیم ها نگهداری شوند. با گفته او، با وجودی که زندگی دشوار کنونیشان با جرم همکاری با دولت چنین قرار دارد، ولی دولت هنوز هیچ کمکی به آنها نکرده است. ولی اتاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار میگوید با این خانم کمک کردن و در صدد بیشتر کمک ها با او هستند. بر اساس خواست این خانم به سطح مرکز نیز به او کمک صورت گرفته. بعد یک مدال طلا نیز به او از سوی رئیس جمهور هدیه شده و ما کمک های مواد خوراکی را نیز به او در گذشته ها انجام دادیم. ولی در آینده نیز کمک های بیشتری با مادر این شش قهرمان صورت خواهد گرفت. مدت دو سال قبل، زمانی که گروه داعش در ولسوالی کوتی ننگرهار حضور یافت، در کنار مردها زنان منطقه نیز در مخالفت با کارکردهای یان گروه در برابر یان اسلحه و چوب برداشته خیزش کردند. اکنون تنها خیزش کنندگان مرد در ولسوالی های کوت و چین ننگرهار در برابر گروه داعش می جنگند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
گزارش بعدی. قرار است 10,000 تن از واکسیناتوران در 13 کشور آفریقایی مرکزی و غربی بیش از 116 میلیون طفل زیر سن 5 سال را در برابر فلج اطفال یا پولیو واکسین کند. سازمان صحی جهان و صندوق وجیه سازمان ملل برای اطفال این کمپین را به هدف محو مرض فلج اطفال در این قاره تمویل می کند. شرح به شرح گزارش لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا از ژنو، را از مومن خان واحدی میشنویم.
ادارات مربوط به سازمان ملل متحد میگویند بیش از 190 هزار رضاکار که پای پیاده و یا هم توسط بایسکل سفر خواهند کرد، در تمامی شهرها، شهرک‌ها و قریجات 13 کشور قاره آفریقا پشت در خانه‌های مردم رفته و اطفالشان را برای معافیت از مرض فلج اطفال واکسین خواهد کرد. این کمپاین که یکی از بزرگترین کمپاین‌های هماهنگ واکسین در آفریقا می باشد، از 25 تا 28 ماه مارچ ادامه خواهد یافت. میچل زفران، رئیس برنامه محو فلج اطفال سازمان صحی جهان، میگوید اطفال باید در مدت کوتاهی واکسین شوند تا سطح معافیت کتلوی در برابر فلج اطفال در سراسر این قاره ارتقا یابد. این کمپاین معافیت به خاطر تقویت سریع سطح معافیت نیاز به هماهنگی هرچه بیشتر دارد. اگر تمامی کودکان در عین وقت یا کم دیرتر در وقت بسیار کم واکسین شوند، ویروس فلج اطفال دیگر جای برای پنهان شدن نمییابد. در ماه آگوست سال 2016 میلادی، 4 طفل در ایالت بورنو در شمال شرق نایجیریا توسط پولیو فلج شدند. این ایالت از چندین سال بدین سو شاهد حملات پیهم گروه بوکو حرام بوده است. در مدت بیشتر از دو سال، این اولین مورد کشف مرض فلج اطفال در آفریقا بود. حکومت‌های کشورهای حوزه رودخانه چاد بعد از آن حالت اضطراری صحی را اعلان کردند و کمپاین واکسیناسیون آغاز شد. آقای زفران میگوید از تاریخ 21 آگوست سال گذشته بدین سو کدام واقعه جدید پولیو ثبت نشده است. ولی او به صدای آمریکا گفت این نگرانی تا هنوز وجود دارد که به خاطر بحران بشری و بی‌ثباتی سیاسی موجود در منطقه ممکن ویروس فلج اطفال ریشه‌کن نشده باشد. او افزود کارمندان صحی در شرایط بسیار خطرناک و سختی کار می‌کنند.
ممکن واکسیناتوران و کارمندان صحی به صورت غیر مستقیم مورد حملات انتحاری و حملات دیگری قرار گیرند. آنان ممکن هدف مستقیم حملات شورشیان نباشند، ولی امکان دارد به صورت غیر مستقیم به علت نزدیک بودن به اهدافی که شورشیان حمله می کنند آسیب ببینند.
کشورهای آفریقایی در صورتی که تا 3 سال آینده کدام واقعه دیگر فلج اطفال رخ ندهد، آری از پولیو اعلان خواهد شد و کمپاین جهانی محو مرض فلج اطفال را به هدف خود که هما ناری شکن کردن این مرض در سراسر جهان است
بسیار نزدیک خواهد کرد. به خاطر که فقط 5 واقعه مثبت پولیو اخیراً در کشورهای افغانستان و پاکستان گزارش شده.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از استودیوهای رادیو آشنا صدای امریکا در واشنگتن میشنوید. گزارش داریم در ارتباط به وزیر خارجه امریکا. وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو قصد دارند به تاریخ 31 مارس با رکس تلرسون وزیر خارجه امریکا ملاقات کنند. البته در صورتی که کدام کشور عضو در این مورد اعتراض نداشته باشد. تصمیم تلرسون برای عدم اشتراک در کنفرانس پلان شده وزرای خارجه ناتو در ماه اپریل ناراحتی هایی را در بین این کشورها ایجاد کرده است. این گزارش خبرگزاری رویترز را از من ژیلا سمیعی می‌شنوید. اگر مخالفت با ملاقات با وزیر خارجه امریکا نباشد، قرار است به گفته دیپلمات‌ها به تاریخ‌های 5 و 6 اپریل این نشست صورت گیرد. همچنان مذاکرات روی گردهمایی دیگر قبل از مذاکرات وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان یا G7 که قرار است به تاریخ‌های 5 و 6 اپریل دایر گردد در جریان است. گفته می‌شود رکس تلرسون در این نشست هم حضور یابد، اما یک مقام ناتو گفت هنوز در مورد تصمیم گرفته نشده است. یانس ستولتنبرگ، سرمنشی ناتو، در هفته جاری به خبرگزاری رویترز گفته بود که این پیمان و ایالات متحده در پی تاریخ جدید برای مذاکره هستند. رویترز روز دوشنبه در یک گزارش اختصاصی گفت که وزیر خارجه امریکا که قبلا رئیس شرکت نفت اکسون موبایل بود و از نزدیک با روسیه کار میکرد، به اولین نشست خود با وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو حاضر نخواهد بود و در عوض آن در واشنگتن در جریان سفر رئیس جمهوری چین در امریکا باقی مانده و بعد در ماه اپریل به روسیه خواهد رفت. عدم ملاقات پلان شده تلرسون با وزرای خارجه ناتو ناراحتی های را در بین کشورهای اروپایی در مورد تعهدات دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در قبال ناتو ایجاد کرده است. این در حالی است که وزیر دفاع و معاون ریاست جمهوری ایالات متحده قبلا متحدین ناتو را از همکاری دوامدار امریکا با این پیمان اطمینان داده بودند. مایک پنس، معاون رئیس جمهور امریکا، در جلسه ماه فوریه ناتو و کشورهای عضو گفت:
Today on behalf of President Trump I bring you this assurance. The United States of America strongly supports NATO and will be unwavering.
آقای پنس گفت: به نمایندگی از رئیس جمهور ترامپ به شما اطمینان می‌دهم که ایالات متحده قوی‌اً از ناتو حمایت کرده و در تعهد خود به این پیمان فرا اقیانوس تزلزل ناپذیر می باشیم. قصر سفید اعلام کرده است که دونالد ترامپ در نشست ماهمه ناتو در بروکسل اشتراک خواهد کرد تا روی موضوعات مهم برای متحدین به ویژه تشریک مسئولیت پذیری ناتو و نقش این پیمان در مبارزه علیه دهشت افغانی صحبت کنند. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش و تا شب قبل از کسب مقام ریاست جمهوری امریکا ناتو را منسوخ خوانده بود. بعد از آن او حمایتش را از این پیمان نشان داد، اما بازم در مصاحبات و خطابه‌هایش همچنان نارضایتی خود را در مورد ناتو ابراز داشته. گفته بود که کشورهای اروپایی سهم عادلانه خود را برای حفاظت از غرب پرداخت نمی کنند. رکس تلرسون وزیر خارجه امریکا با اکثریت وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در نشست این هفته واشنگتن تحت عنوان مبارزه مشترک علیه تندروان گروه داعش دیدار کرد، اما نشست بروکسل اولین نشست رسمی وی با وزرای خارجه عضو این پیمان خواهد بود. با در نظر داشت اینکه ایالات متحده عملاً نقش رهبری ناتو را دارد، عدم اشتراک دیپلمات ارشد امریکا در نشست وزرای خارجه پیمان ناتو کمتر اتفاق افتاده است. آخرین بار که امریکا در این نشست حضور نداشت در جریان جنگ سال 2003 عراق بود که کولن پاول وزیر خارجه آن زمان ایالات متحده در آخرین لحظه مجبور شد رفتن خود را به این جلسه فسخ کند.
ایستگاه مجازی، برنامه از رادیو آشنا صدای امریکا، تازه ترین خبرها از تکنولوژی جدید جهان. ایستگاه مجازی هر سه‌شنبه شب ساعت 10:30 از رادیو آشنا صدای امریکا.
و از جهان تکنولوژی، جهان وصل شده نام نمایشگاهی بود که در شهر برلین آلمان دایر شد. در این نمایشگاه وسایل تکنولوژی در پهلوی وسایل جدیدی که از یک آینده وصل شده خبر می دهد، سیستم ارزیابی مجهز با تکنولوژی و هدفون ها یا گوشی های هوشمندی که در آلت نشر موسیقی حرارت بدن و اندازه تپش قلب شما را می سنجد نیز به نمایش گذاشته شده بود. این گزارش را از سحر عظیمی می شنویم.
این سیستم ارزیابی سه‌بعدی مجهز با تکنولوژی واقعیت افزوده را شرکت نوپای آلمانی ویژن لب اختراع کرده است. واقعیت افزوده تکنولوژی جدید نیست، اما این تکنولوژی کمی متفاوت است. این سیستم قادر است تا اشیای سه‌بعدی را شناسایی کند و گرافیک واقعیت افزوده را بر آن بیفزاید. به گونه مثال، نرم افزار این سیستم می تواند یک موتور بازدیچه را شناسایی کند و یک لایه واقعیت افزوده را بر آن اضافه کند تا کاربر بتواند در روی صفحه رنگ موتر را تغییر دهد. این تکنولوژی را می توان در گیم ها به کار برد، اما شرکت ویژن لب می گوید که آن را به هدف استفاده در صنایع و آموزش کارگران ساخته است.
از آن می توانید در بخش بسته‌بندی و آموزش کارگران استفاده کنید. شما با تنظیم کردن اپلیکیشن در آموزش کارگران از وقت صرفه‌جویی کرده و همچنان محفوظ می باشید.
در بخش دیگری نمایشگاه شرکت نوپای بریتانیایی به نام بادی ترک هدفون را انکشاف داده است که در پهلوی نشر صدا مجهز با سنسورها است و می تواند اندازه حرارت و تپش قلب شما را تشخیص کند. این وسیله با استفاده از بلوتوت با تلفن هوشمند وصل شده و معلومات را به طور مستقیم انتقال می دهد. در اصل این وسیله برای ورزشکاران طراحی شده، اما این شرکت میگوید در آینده افراد مختلف مانند کارگران، افسران پلیس و اردو از آن استفاده خواهند کرد تا اندازه فعالیت آنها مشخص گردد و در صورت پیدا شدن مشکل صحی آنان را آگاه سازد.
ما شاهد اپلیکیشن های خوب در بخش صحت و محفوظ بودن هستیم که علامات حیاتی را در بدن کارگرانی که در محیط خشن کار میکنند تشخیص میکند.
یک سیستم ارزیابی و ردیاب دیگر به نام اوسمو نیز از سوی شرکت فارمت در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است. این وسیله با استفاده از طول موج حرکت کاربر را به دقت ارزیابی می کند و وقتی کاربر در یک اتاق حرکت می کند، نظر به موقعیتی که در آن قرار دارد صدای متفاوت را می شنود. از این هدفون می توان در موزیم ها استفاده کرد. وقتی مردم به یک نقاشی نزدیک می شوند، در مورد همان نقاشی معلومات را در گوش خود می شنوند و زمانی که از نقاشی دور می شوند، صدا آهسته خاموش می شود و وقتی نزدیک می شود، صدا بلندتر می شود.
ما در مورد موزیم ها، پارک های تفریحی و انواع اتاق ها و برنامه ها فکر می کنیم، جایی که مردم و معماری را می توان با هم ارتباط داد. ما تلاش می کنیم در بخش صدا به این هدف برسیم.
تمام تکنولوژی های این نمایشگاه ممکن بخشی از یک آینده متصل نباشد، اما یک چیز که روز به روز واضح‌تر می شود این است که به هر شکل که باشد در آینده جهان وصل شده خواهد بود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
گزارش وضع جوی امروز کابل و چند شهر عمده افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 15، پایین ترین 8 ابر بود. کندهار 27، 16 نیمه ابری. هرات 20 هوا باران. مزار 16، 9 ریزش باران. جلال آباد 27، 16 نیمه ابری. بامیان 6-2 برف باری. فیض آباد 21 ابر بود. غزنی 13-6 ابرالود. خوست 24-14 نیمه ابری. کندوز 19-11 ابرالود. لوگر 13.6 بارانی و سالنگ ها. بلندترین درجه حرارت -4، پایین‌ترین -6 و برفباری پیشگویی شده.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
و آخرین گزارش برنامه، در حالی که پلیس لندن تلاش دارد که دریابد که چی باعث شد تا یک شهروند 52 ساله بریتانیایی در مقابل پارلمان دست به حمله بزند، مناظره در مورد موضوعات چون هویت، دین و مهاجرت در آشه رأی‌گیری برای خروج از اتحادیه اروپایی در حال گرم شدن است. هنری ریچوال از مرکز بریتانیا گزارش فرستاده است که برگردان آن را از محمد هاشم عبیب‌زاده می‌شنویم.
در حالی که هلیکوپترهای پلیس و رسانه‌ها هنوز هم در آسمان لندن در گردش است، هزاران باشنده این شهر شام پنجشنبه گرد هم آمدند تا برای قربانیان حمله مقابل پارلمان عزاداری کنند. آنان همچنان گفتند که هر چه باشد، مردم به شکل عادی به زندگیشان ادامه خواهند داد. مشرف احمد، یکی از صدها مسلمانی که در این گرد همایی اشتراک کرده بود، گفت که اسلام هیچ زمانی چنین حملات را توجیه نمی کند.
We say that these attacks they don't have any space in Islam.
و میگوید این حملات هیچ جایگاهی در اسلام ندارد. اسلام مخالف آن را امر می کند. اسلام صلح می آموزاند و معنی اسلام صلح است. خالد مسعود 52 ساله که سه فرزند نیز دارد، یک تازه مسلمان بود که در بیرون از لندن بزرگ شده بود و نام قبلیش اندریان راسل المز است. و قبلا به دلیل ارتکاب خشونت محکوم شده بود، اما هیچ سابقه دهشت افکنی نداشت. گروه تروریستی داعش ادعا کرده است که شایعات آن گروه باعث این حمله شده است. مارک راولی، رئیس اداره ضد دهشت افکنی لندن، گفت که سوالات عمده در این خصوص بی پاسخ باقی مانده است.
What led him to be radicalized? Was it through influencers in our community, influencers from overseas?
و میگوید چه باعث شد که او به یک شخص تندرو مبدل شود؟ آیا در او از طریق جامعه داخلی بریتانیا یا از طریق شایعات خارجی اینترنتی نفوذ شده بود؟ این پرسش‌ها بازتاب دهنده نگرانی‌های عمیق در حاشیه بمب‌گذاری سال 2005 لندن است که توسط یک شهروند دیگر بریتانیایی انجام شده بود. لی مارتسن، استاد در پوهنتون انجلینای شرقی، می‌گوید که فاکتورهایی را مطالعه کرده است که همچو حملات را انگیزه بخشیده است.
I think it's very easy to sort of try and apportion blame, but the reality is that
فکر می کنم آسان است بگوییم که کی مقصر است. اما واقعیت هم این است که حملاتی که به گونه انفرادی انجام می شود و یا زمانی که همچو افراد خارج از دایره شک مقامات قرار داشته باشند، چنین رویدادها اتفاق می افتد. حمله اخیر در لندن در یک مقطعی از زمان بسیار نازک رویداد است. گروه های مخالف مهاجرت و گروه های طرفدار عوام از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی بیشتر انرژی گرفتند. ساعت پس از حمله، با وجود آنکه مسئولیت آن را یک شهروند بریتانیایی به عهده گرفت، اما رهبران حزب راستگراه استقلال بریتانیا مهاجرت را مقصر خواندند. هایان بابا، مشاور دولت در بخش مبارزه با دهشت افکنی، میگوید که باید میان جوامع بریتانیایی که ناراضی‌اند مذاکرات آغاز شود تا وجه مشترک آنان آشکار گردد. تحلیلگران میگویند که دستبندی‌های جامعه بریتانیایی فراتر از مرزهای آن کشور و قاره اروپا دامنه دارد و این در حالی است که این قاره با مشکلات مهاجرت و ادغام مهاجرین به جوامعشان دست و گریبانند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM. شنوندگان عزیز، این بود داشته های ما در بخش اول برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. تا لحظات دیگر همکاران ما در بخش پشتو برنامه خود را آغاز می کنند و ما تا نیم ساعت دیگر دوباره خدمت شما عزیزان حاضر می شیم.